مرتبه یه رفیقی از گفتیم زورتون به کاملا نمیرسه به کافشون میرسونیم اینجا نداشت به نظر من اینجا برای اینکه با باطر اینکه ما فرمول انتخابات وزنی رو نمیدونیم حق نداره کسی به پر وسط به یه هم چیزی به مونده وقتی که خود جیغ و جیغ کمیته مرکزی کاملا دست این که ما از بالای سرش دو تا آدم نماینده شو داشتیم گفتیم بفرست چند تا مکاتبه وجود داره زورمو بهش رسوندیم و اگر هم نرسونده بودیم باز دلیل نداشت یکی فرض کنه که چون زورتون به کمیته میده کافی میرسیم من اینو اینطوری میفهم که همه حرارت بحثی رج من از این ناشی میشه عدم اطلاع نسبت به فرمول بندی انتخابات وزنی کسی رو غالبا به لاسانه من استاونش مال اون موردی نه در رابطه با نقض آیین نامه حتما یه استنباطی از این آیین نامه نقض شده یا حتی این آیین نامه نقض شده مجبور بوده این آیین نامه نقض بشه اگه کسی ندونه فرم بندی انتخابات وزنی چون بالاخره ما فکر نمی‌کنیم همه بیان به یکی رأی بدن سه تا شده اومده که خط می‌زدیم با این مشکل رو برو بودیم خود اون آدمی که سه تا بهش رأی دادن تو همون جلسه گفت من یکی بیشتر نمی‌خوام بنابراین مشکل بیشتر از این حرفاست که فقط نفر دوم قرعه بکشیم به یه فکر اساسی باید بکنیم راجب این مسئله ولی میگم راجب این که حق داشتیم و 29 آذر این کار رو بکنیم کی بکنیم اینا همه حرفای کافشون هم میپذیریم ولی در مورد این نقض آیین نامه که صحبتش میشه ببین آیین نامه اصلی که آیین نامه عمومیه میگه که در واگذاری تفسیر دوش این مسئله است در واگذاری رأی رفقای شهر تشکیل شهر به دیگر اعضا ترتیبی اتخاذ گردد که هیچ نماینده‌ای با بیش از دو رأی در کنگره حضور نیابد اون توی نیست خب ما شدیم که اولویت اصلا توی آیین نامه که ما نقض کردیم شده اولویت ها و ترتیب نفر اولی کسی نیست یه ترتیب باید اتخاذ کنه که یکی بیشتر از دو رأی نیاد عکسش ساده نیست الا و بلا ترتیبی اتخاذ شود که حتما با دو رأی کسی بیاد
با دو رأی مجاز
یعنی مجاز اجازه میدونم دارم همین رو توضیح میدم بنابراین یکی تو چارچوب مجاز خودش فعالیت کرد با دو رأی مجاز بوده با یه رأی مجاز بوده با نیم رأی مجاز اون تو حاشیه مجازش عمل کرده میرسیم سر اونجایی که صحبت سر اینه که یه چیزی نقض شده این آیین نامه ایه که به اصطلاح بهش میگن چی انتخاباتی نحوه انجام انتخابات و سهمیه بندی کافشینه پس باید این نقض کرده باشیم چون اونو که به نظر نقض نکرد اینجا وقتی من خوندم گفته که ما ترجیح میدیم ما تشخیص میدیم بهتره که رفقا بخوان دستگیر تمایل دارن خود رو بکی از رفقا دیگه بدن حتی الامکان لیست 10 نفر را برای ما بفرستن تا ما از میان مجموعه آنان 7 نفر را به ترتیب آرا حاصله به دوران دارندگان حق رأی نمایندگان شهر انتخاب کنیم تمام قضیه هم به این ترتیب آرا حاصله که ما درک نکردیم و اشتباه کردیم حالا خودشون میگن ترتیب آرا حاصله اینه به 1 بدی 6 و اینکه اونها 7 رأی دادن ما اولی رو بذاریم 4 دومی بذاریم 3 سومی بذاریم 2 چهارمی بذاریم 1 ما اینکه اولی بودیم 16 دومی بودیم 15 اینا رو نگفته کافش اینجا بیام از میان مجموعه آنان به ترتیب با 7 نفر رو به ترتیب آرا حاصله انتخاب کنیم اینجا کمیته اجرایی ظاهرا یه راه بهتری بودیم واسه نمره نرفته این همشنگر نمیخواد به نظر من اشتباه میگم اگه بحث در حقوق اون کمیته اجرایی باشه اونو قبول دارم اون خیلی هم همشنگه میخواد ولی این دیگه اینقدر چیز نمیخواد ما هم اومدیم مجموعه آرا رو آوردیم از بین از با توجه مجموعه آنان یه لیستی رو داریم گفتیم به نظر ما این ترکیب تمام کسایی که تشکیل شهر توش به سمپاتی بهش نشون میده رو صاحب رأی میکنه تمام کنگره هم تمام کسایی که تو لیست تشکیلات شهر هست به این ترتیب تو کنگره با رأی قطعی شرکت میکنه هر 21 نفر که 21 نفر نیستن مجموع هر 11 نفری که اونا گفتن دارن تو کنگره با رأی قطعی شرکت میکنن این اشتباه اگه متوجه شدیم اینجاست از به همین اندازه باید بشه هم بگیم رضا شما دارم در دقیقه از وقت من مونده تشکیل یکی دو تا شایی بشه روشن کنیم یکی این که کمیته مرکزی چه به صورت ترتیب شروع کنگره و ترتیب سخنرانی حول گزارش هاشو چه جوری میدونه روی اینا رای بگیریم گزارش هایی که این دفعه داریم میدیم برای نوشته است اگه کسی بعد اگه کمیته مرکزی فکر کنه سخنرانی افتتاحیه صورت بگیره یا رو گزارش سخنرانی بشه به طور خاص صحبت کنه خیلی کوتاه بیشتر از فرصتی که زمان تعیین سناریو کنگره بذاریم برای بعد از اینکه گزارش اومد تکلیفش معلوم شد ما مقدار زیادی برای تصمیم شما سر اینکه گزارش رو ها کی بیاد تصمیم گزارش فردا برای تعیین سناریو تصمیم Gracias.
13 همو شروع میکنیم. قرار شد که این اسناد امروز بیاریم و راجبش تصمیم میکنیم. راجب این نوشته ابسترکت به اصطلاح رفیقی رج اصلاحاتی که باید توش باید بشه نوشته من تا فرصت وارد کردنش تو من نمون اینجا هست. رفیق رضا تغییرات بحث عمل کرد و داده و اون مؤخری که قرار بود بنویسه داختلب شده بود بنویسه با آخره اونکه که ابسترکت اونو گذاشه داخل بحث عمل کرد. من قرار بود نظر خودم رو بنویسم به عنوان اون برای مؤخر اونم نوشته بودم برای این اثر کنیم بخواهیم کنیم شما
چی سیاسی؟
نوشته سیاسی من نوشته اوضاع سیاسی هم رفیق امیر دارم از یکی از نشروع کنیم از کدوم اول شروع کنیم و همیگه باشد اول نوشتیم مثل بس همه کرده باشد به من اضافه کردن چنین چیزی رو در آغاز مبحث فعالیت تئوریک پیشنهاد کرد. طبق مصوبه کنگره پیش علی‌القاعده تنها تدوین برنامه جدید میبایست ممکن عرصه فعالیت نظری حزب باشد. این هم بنا به دلایلی که میتوان هول آن به بحث پرداخت متعرق نشد. به این ترتیب در حال حاضر هیچ طرح مقدماتی برنامه حزب برای ارزیابی به کنگره وجود ندارد. اسلاید بعدی بر اون جمله نفوذ وسیع شهر است. رفیق عبدالله میگن به جای قابل وسیع بذاریم قابل ملاحظه در اون جمله. در رابطه با همین بند اصلاحیه وجود داره رفیق جایگزین میکنه اون جمله رو با این دامنه نفوذ حزب و سیاست های در جنبش کارگری وسیع تر از ابعاد و ابعاد فعالیت تشکیلات مخفی حزب است. اصلاحی رفیق عبدالله قابل ملاحظه به جای وسیع رای میگیرد. رفاق موافق با یه ممتنع تصویب شد. اصلاحی رفیق ایرج رای میگیرد. رفاق موافق با یه موافق و بقیه مخالف تصویب شد. تصویب نشد. رفیق امیر در رابطه با اون مسئله اولتیماتوم این پیشنهاد کردن بگیم و تنها راه و تنها راه اون تو است به اولتیماتوم عینی که واقعیت در برابر حزب در مقابل حزب ما قرار داده است. ببین به جای اولتیماتوم بگیم به اولتیماتوم عینی که واقعیت در مقابل حزب ما قرار داده است. رفقایی که با پیشنهاد رفیق امیر موافقن دست بلند کنند. مخالف ممتنع تصفیه شد. رفقای اصلاحیایی که اومده بود تموم شد. حذف اون جمله گزارش کامل در اینجا میآید. تصویب شد که این جمله هست
بیشه
این مسئله رو رفقا تو آخرین بار یه بار دیگه رو سند رجوع میکنم تاریخ چک کل این نوشته عمل کرد رای میگیرم رفقا راجع به کلیت این رای میگیرم اتفاق آره تصویب شد که نوشته بعدی اوضاع سیاسی ایران باشه اصلاحی کتبی نیست من رو نوشته که اومده برمیگیرم با یه ممتنع تصویر با دو ممتنع تصویر شد بعدی که از اون بحث تجدیدتر و بعدم مؤخره‌ای که من نوشتم فرزمانی که از اولی شروع میکنیم از اون بحث تجدیدی با یار نوشتیم به رفقا خودشون میتونن نگاه کنن ببینن چی جایگزین چی میشه رو مبنا شدن چکی این اصلاحی ها دارم رای میگیرم رفقای موافق تصویر شد حالا بحث داریم که کی میخواد چی تغییر کنه. من خودم از این گورباچوفیز مناسب میدونم برای اینکه بین پروستویک ها سیاست خارجی پدیدست به اسم گلاسنوست و این گلاسنوست برمیگرده پارلمان برمیگرده به نقش دولت نقش بوروکرات در جامعه نحوه خیلی کارا تو جامعه تصمیم گیری تو مدیریت و غیره هرچی که اونم این دایره رو تکمیل میکنه به نظر من اشکال حقوقی و سیاسی تو روسیه در رابطه سوسیالیسم در کشور به وجود اومد اونا هم داره تغییر میکنه ممکنه گورباچوفیسم واقعا خوبی نباشه کسی به کار نمونده باشه ولی پرستویکا هنوز برای من جا نمیفته فکر میکنم جای گلاسنوست این وسط خالی مونه کل تحول روبنای سیاسی جامعه شوروی خالی مونه که اونم به دایره داره میزنه
به صورت یعنی بازسازی نوسازی به این معنی
کم در مورد صراحت بگیم خودت اصلا به صراحت ندارم ولی استنباطی که لاغر من وقتی می نوشتم اینجا نمیخواستم بدم اینکه این بحث سر سوسیالیسم یا مطالبه سوسیالیستیه اینجا این بحث سری نیست بحث سر کارگریه که موز میخواد خونه میخواد نون میخواد و همه جا دونه داره اینو میخواد
من این مثالی بزنم توی من کنگره کومله که رفته بودیم این کتاب هیکل اونجا بود باز کردم نوشد نهرو رفته تو کنگره کشورهای غیر متحد یا همون اول که وقتی میخواست تشکیل بشه خیلی استقلال میکردن نمایندگان و خودکفایی و متکی بودن به خود. میگه یعنی چی؟ میگه چرا؟ میگه زیادی شورش نکنین چون شما کشورتون رو تحویل میگیرین، از فردا میان ازتون نون میخوان، شغل میخوان، کار میخوان، اینقدر سعی رو این نکوبین، مسئولیت همین رو گردن خودتون. یعنی این واقعیت که کارگری داره تو این جامعه وجود میاد که شغل میخواد، نون میخواد، خونه میخواد، سرویس میخواد، بیمه میخواد، اینا واقعیتی که بورژوازی کاملا صریحا بهش اعلام شده. من منظورم اینجا دنباله از جهت بورژوایی نیست، منظورم انتظارات و مطالبات خود طبقه کارگر در تولید. اینا همه جای دنیا منشأ بدبختی های جدید و تلاطم های سیاسی است. این اگه اونو نمیرسونه هیچی. خود کلمه صراحتی که حرفی ندارم خان برانگیز باشه، ولی اصلا منظورم اونجا گفته باشه آقایی که موافق تغییر پرسترویکا به گورباچوفیز هستن دستشون بلند کنه. تصدیب شد 9 بس 10 تا میخوام با 9 رای ولی تصدیب نشد. به صراحت آقایی که به حذف کلمه صراحت موافقم تصدیب نشد 5 رای باشه. من کلش رای میگم آقایی که موافقم به اتفاق آقا تصدیب نوشته میمونه اون چیزی که قرار بود من هم با عنوان مؤخره بنویسم بیارم. من اینو نوشتم آوردم و پیشنهاد میکنم اینو کمیته مرکزی بذاره در امتحان این سند تصویب. این نوشته حاویه در 15 تا پاراگراف نوشته بودم در پروپوزیشن که محتواش غلط و درست باشه میخوام اینو تشخیص دم. یعنی اشیا اگه محتواش درست باشه میشه روش رای دم. برای من ترجیح میدم کسی که باش مخالفه باش مخالف باشه. یعنی فکر منطقا اینه، مثل هر سندیه اگه کمیته مرکزی در جا بگه تحلیل واقعا درسته اون وقت فقط اصلاحی و پاراگراف اولش داد که اختلاف نظر وجود داره. اونجا خودمون نشون میدیم با توجه به اینکه محتواش درست میبینیم نه نباید بگیم اختلاف نظر وجود داریم، اصلاحی فنی به بند یکش یه جمله شه. اینه این سوال از کردن که این چه معنی داره برای گذاشتن. معنی خاصی نداره برای گذاشتنش، معنیش مثل که هر سند یکی تحلیلی داره میاره دوست داره تحلیلش رو قبول کنه و به موضوع رسمی تبدیل بشه، کاریست که ما از هر کسی انتظار داریم باید کنم. سوال نمید که به نظام باید تشخیص داد این پاراگراف غلطه، این پاراگراف درسته، این تحلیل غلطه، این تحلیل درسته و اگر رای دادن به این تناقضات فنی تو کار وجود میره راه داد برایش کنون تناقض فنی رزه بده. من هم همین پسان توضیح دارم که بقیه قبول ندارن خود تحلیل مسئله است و اگه معلوم بشه بقیه قبول دارن وقت خود این چیز در یه چیزی تو این سند ناقص میشه و اون که پس برمانی علت رو پیدا نکردی خون بقیه قبول دارم اشکال این سند میشه مون من میشه رو اون بحثی کنیم. خیلی روشنه بحثه کسی که بخواد این سند رو درست کنه میگه بابا جان این تحلیل غلطه که بقیه قبول ندارن، چون من میگم بقیه قبول دارم پس بریم علت مسئله خیلی توی جای دیگه جستجو کنیم. پس با تحلیلش مخالف من رای نمیدم. کسی که میگه بقیه قبول دارن با تحلیل این مخالف رو رای نمیده. کسی که قبول میکنه بابا جان من دیگری یا هر کسی من معتقدم این بحثات جا نرفته تو برای خود من چیزی رو ثابت نکرده، چیزی رو روشن نکرده، من میگم یکی دلیل باشه چون میخواد خط رسمی منم موندم توی محضوری که اگه بعد یا تکرارش کنم یا برم یه گوشه کارم کنم هر کاری میکنم شما میگین کمونیسم کارگری اینطوری گفته منم دست دارم به کار نمیره اصلا نمیتونم جای نیست حرفمو بزنم میگه ممکن نشه و این تحلیل درسته مجاب نکردین خط رسمیش کردین و اختلاف وجود داره این خیلی تحلیل درسته. یعنی میخوام بگم کسی که ما محتوا مخالفه خدای منفی میده، ولی کسی که ما محتوا نوشه موافق باشه بگه درسته. این بس خیلی فرمال اومده تو کمیته مرکزی و کسی نمیتونه فعال کنه از جمله ایکس و وای خود من و برای این تناقضی به وجود نمیره. با همه اینا من میگم تناقض یا بی تناقض بالاخره باید هر کسی برای خودش تصمیم میگیره که راجع به چه چیزی این سند ایراد بگیره که ممکنه بگه من به دلیل تناقض اصطلاح پارادوکسی که این سند داره به وجود میاره من نمیتونم بهش رأی بدم و رأی نمیدم. یکی ممکنه بگم به دلیلی که باش مخالفم بهش رأی نمیدم. اون کسی که بگم به دلیل پارادوکسش مخالفم این مزیت رو درست میکنه که هنوزم عقیدهشو نمیگیره راجع به این تحلیل. اون کسی که میگه من با محمود تو باش مخالفم اقلا به نظرم کمکی به این بس. پاسخ این بحث خوش رو میدونم تا واضحه که نمیتونم نمیخوام قطعا مجابش کنم. اگه این ساده ترین تحلیل و ساده ترین شانه خالی کردنه، به نظر من اون چیزی که گفته شد عوام فریبانه ترین تحلیل جبه این خط، برای اینکه داره پایین مقدس میکنه، جانبازهای زیادی به وجود میاره، درش که ازشون جانبازی خواسته نشده، فهم خواسته شده ازشون جانبازی خواسته نشده، زاویه نگرشی به جهان خواسته شده و این دیگه به جانبازی مربوط نیست. من میدونم خیلی جانبازم، من تا اونجایی که این جانبازی رو به من ندادن، به حزب دارن یا به خط خاصی ندادن، برای خطهای مختلفی جانبازی کردن در طول تاریخ زندگیشون. این هست اون چیزی که خواسته شده، اون چیزی که موزل مسئله جانبازی نیست، این تهییج عواطف و از خاص خود راضی بودن پایینه در مقابل خطی که بهش میگه تغییر کن. این به نظر من اگه اتهامی که اون بر هست شانه خالی کردن این رهبری ناتوانه، پاسخش اینه که جواب منو با عوام فریبی ندیم. در رابطه با فهم مسئله توضیح بدم، ایرج مثال خوبی میزد پیروز. ببینید سنت ماویستی با همه جانبازیش قادر به دیدن اهمیت مبارزه اقتصادی است. یک کسی که توی این سنت بخواد تغییری در جهت کش دادن، یعنی سوق دادن یک جریان ماویستی به مبارزه اقتصادی وجود داره، با مانع کمبود جانبازی مواجه نمیشه، با مانع خود به خودی مواجه میشه که ملت نسبت به مبارزه اقتصادی بی تفاوت و لاغه بارا بود. اگه رهبرش هم ممکنه بکنه، دلایل تاریخی باعثش میشه، فقدان رهبری تو خط آلترناتیو، سنبه پرزور یک جریانی در یه دوره‌ای و یا مطلوبیت دوره‌ای و حرفاش، را کارگر به سمت طبقه کارگر چرخید با تئوری‌های معینی، ما به سمت طبقه کارگر چرخیدیم با تئوری‌های معینی و اصلا ما پرچم اون چرخشه که به طور عینی اجتماع ناپذیر شده در اصلا هم همینطور برای خودش مطلوبیت. یا برای مثال فرض کنید انقباض مبارزه مسلحانه تو کردستان حیاتیه، یکی بتونه اینو به صورت خیلی شیرینی توضیح بده، مطلوبیت مقطعی پیدا میکنه به رهبری سوق داده میشه. ولی مثلا دنیا پیچیده تر از اینستی خسرو میبینم، فهم میکنم آدم ها تحت تاثیر عوامل بسیاری یه چیزی رو قبول میکنن یا نمیکنن، ولی در تحلیل نهایی اون چیزی که انجام میشه به اندازه آگاهیشون از برز موجود به اون تغییری که میخوام وجود بیارن. این جا نیفتاد. من دقیقا هنوز میگم از نظر مبارزه اقتصادی نتونستم حرفی بزنم که حس کنم این تونست صدایی رو که جریان خلقی ماویستی رو از مبارزه اقتصادی تبرکاگر دور نگه داره بشنه. جانبازه که باشه، طبعا آدم ها برای افکار خودشون جانبازی میکنن و به درجه ای که رهبر اونا همینطور رهبری در خط خودشون میبینن، برای اون رهبری جانبازی میکنن. برای این چیزی جز تحلیل من اثبات نمیکنه هنوز اینجا، حرفی هم که خوش رو میزنه یه دهی حاضر به جانبازی هن ولی حاضر به استدلال نیستن، یه دهی حاضر به جانبازی هن ولی حاضر به اون رفتن سر اون کار معین نیستن. دنیا دنیا لوتیا نیست، دنیا جوان مردا و قهرمان ها نیست، دنیا دنیا آدم های مارکسیسته که نقد های معینی دارن به جامعه و در نتیجه نقد میکنن. پرودن و لاستال هم ممکنه منوزه مارک جانباز باشن برای هر چیزی، ولی این نقد ساویه معینی داره به دنیا نگاه میکنن. رفیق غلام جانباز شک نیست، عقایدش رو شوروی میکشدش به جایی که من مجبورم یه جایی باش برخورد کنم و اون حرف منو در رابطه ممکنه پیش نبره. من در جانبازی رفیق غلام هیچ شکی ندارم، در جانبازی هر کسی میگه سوسیالیست داره کشور نمیشه شکی ندارم، ولی مطمئنم دوتایشون جاشون توی حزب نیست. اگه حرف یکی پیش نره میتونه دیگه به خاطر اینکه دیدگاه نظری نه فرق میکنه، جانباز برای حزب تعادل رسانه رهبری گذاشته. برای من خواستم اینو توضیح بدم و صرفا مکانیکی بودن پاسخی که خودشون میدن از نظر خودم نشون داده باشم، طبعا اینم به نظر خودش جانباز هستش. توی بحثای مربوط به جنگ هسته‌ای یه چیزی میگن هیچ سلاحی نیست که بشر ساخته باشه و دیر یا زود به کار نرفته باشه. من فکرم بحث خسرو که نید بحث خسرو اینجا مطرح میکنه متوجه ساده به من خیلی وقت خودم آماده میکنم برای مقابل روزی که این سلام کار میه و اون اینه که رهبری ما رهبری تجریدیه، نمیشناسه و چجوری به پراتیک تبدیل کنه حرفاشو و ارزش سازمان و تشکیلات و پاسخگویی مسائل کنکرتو قائل نیست، از پرتاب ایده ها یا بس طرح ایده ها میخواد که همه باش همقیده بشن و اون وقت فاصله بین ایده ها و انقلاب چیز جدی نیست.
این خیلی غیر واقعیه در رابطه با پراتیک بحثایی که تو این حزب مطرح شده. اولا بحث تشکیل حزب برنامه کادرهایی که بتونن و سنتهایی که بتونن بحثن، بحث ابزارسازی کلیشه ای از سخنرانی خود من در کنگره چهارم کنه. بیشترین استنتاجات رو هر وقت حرف زدیم در رابطه با وظایف تشکیلات ها، سبک کار تشکیلات ها، از قیافه آدمی که میره فعالیت میکنه، شب و روزش رو چجوری میگذرونه، چجوری باید با کی چی بگه و چی رو چقدر چاپ کنه و کجا ببره بذاره بوده. خود ماها آدمایی که هر کسی که خودش رو تو این بحث سهیم میدونه، کسایی بودیم که در کنفرانس ها و کنگره ها پاشدیم به اختلافات واقعی برخورد کردیم، اختلافات واقعی رو به نفع حفظ بالانس های واقعی تو این تشکیلات حل کردیم، کسایی بودیم که از تصمیمات مهم میگرفتیم، بحثان رو تو این تصمیمات دخالت دادیم، از جنگ با حزب دموکرات عواقبش رو به عهده گرفتیم و نیروهامون رو سنجیدیم تا سازمان دادن فلان انجمن و پنجمن. این کارا رو کردیم. این اگه یه موقع این بستا این سلاح تو که من بگم تو سطح علمی دیگه به کار میره، من سوالی که همیشه بامینه که کی و کجا این به کار میبره، اینطوری داره به کار میره فعلا. از اینجا به نظر من غیرمنصفانه است و پاسخش خیلی ساده است. یه خاصیت رهبری ما به نظر من که اینجا در خصوص رهبری خیلی به من تبعیه میکنه، منم از خودم پس دفاع میکنم، این بوده که انقدر به استقبال مسئله رفته که خیلی بیماریایی که دیگران گرفتن ما نگرفتیم. این پیشگیری چیزی است که خودش رو تو حاضر بودن دکتر نشون نمیده. دوره ما دوره رشد سازمان‌های کمونیستی نیست، دوره رشد نفوذشون نیست، دوره روشنبین شدن و انسجامشون نیست، دوره جانبازی کمونیستی نیست. ما این حزب ساختیم. یه رهبری که فقط ایده‌اشو پرت کنه به اینجا نمیرسه. من فکر می‌کنم پراتیک چند ساله کمیته مرکزی ما، خودم هم به معنی عضوش، نشون میده که اتفاقا ما با ابزار به انسان‌هایی که حد فاصل این ایده‌ها پراتیکن بسیار باحال، از مدرسه حزبی بگیر تا بحثای گوشه به گوشه با تک تک کادرهایی که ابهام داشتن، تا دادن نقش عمل به تک تک انسانهایی که میخواستن فعالیت بکنن. اینو من نمیپذیرم، میخواستم من ثبت باشه. به نظر من این حمله به رهبری حزب کمونیست حمله دوره دیگه ایه. الان جواب داره این رهبری، من میتونم نشون بده جواب باشه.
سخنرانی نیست،
ما رای میگیریم کسایی که رای مستدن
با 8% موافق و یه مشورتی موافق موافقی منطقه تصویب نشد. تقریبا تموم 5 دقیقه مونده با آخر بحث سناریو مونده، تا اونجا که من یادمه بحث آیین نامه کنگره مونده که به روز و صورت جلسش که به روز نوشته شد داده و یه نامه از رفقای اسیار کمیته شهر اومده که به پلنوم در رابطه با همین مسئله که الان بحث میکردیم که اونم فرارت میکنم بیشتر بجه بسید. اگه بخوام نامه رو الان میتونم بخونم. بله، انتخابات تشکیل شد، جلسه بعد از دو سر ساعتش انجام میشه دیگه. 5 دقیقه وقت داریم، من این نامه هایی که اومده رو میخونم دستور تو صفحه دستور بعد از دور میدیم. بحث سناریو کنگرس عبدالله گفتن بحث کردن که همه این سرفصل اصلی یه معرف میخواد معرفی کنند، تصویب شد که متن اول داشته باشه. من نمیدونم این رفیق ما میره چی بگه اونجا رو عملکرد تشکیلاتی با این فصلبندی که کرده و غیره. من پیشنهادم اینه که این معرفی نداشته باشه، بلکه آمادگی به پاسخ و سوالات رو اعلام بکنه. قرار شد که متن عملکرد سخنرانی برای معرفی نداشته باشه. تصویب شد اینطوری که رفیق ابراهیم توضیح داد عمل کنه. گزارش سیاسی اینجا گفته شد که سخنرانی جدی میخواد، یعنی سخنرانی که بیشتر از بقیه تفصیلی تر از بقیه. فقط که موافقن گزارش سیاسی یه سخنران رو برش تعیین کنیم دست شما نکن. تصویب شد. دو تا بحثه، اینکه کسی صحبت میکنه که این گزارش ها رو ما به رأی میذاریم یا نه، این دو تا سوایی صحبت کنیم. سر از رأی گیری شما صحبت کنیم. به نظر من بفاهم این گزارش ها رو میگیم برای رد و قبول، یعنی یه مرحله ای هست که درش میگیم برای تصویب گزارش کمیته مرکزی رأی گیری میکنیم. من معتقده که نباید رأی گیری با 5 موافق و 1 مخالف تصویب نشد گزارش های کمیته مرکزی به رأی کنگره گذاشته بشه برای تایید. در مورد اینکه سخنرانی جمع‌بندی یا به پایان بحث گزارش های کمیته مرکزی کسی داره صحبت کنه، چکیده بحث ها رو شاید جمع‌بندی بکنه یا جهت هایی که تایید شده و تو سخنرانی ها ذکر شده رو بکنه روی این چی؟ دایه موافق و بقیه ممتنع قرار شد سخنرانی بیجه به عنوان جمع‌بندی کل گزارش ها نداشته باشه. سه سناریو تا سر دستورش تموم میشه بنابراین. حالا ما باید تعیین کنیم کیا این گزارش خب اون دستور رو باید تعیین کنیم کیا این سخنرانی هایی که گفته شد میکنه. یکی هست سخنرانی افتتاحیه که به نظر من تصیف شد، نه؟ سخنرانی راجع به گزارش عمومی، سخنرانی راجع به گزارش سیاسی. داوطلب میگم روی سخنرانی افتتاحیه. معنیش اینه که تصیف شد رفیق عبدالله سخنرانی افتتاحیه رو کاندید برای سخنرانی وزرا عمومی. اصلا تذکر میگه وضع طبقه کارگر تو این ملحوظ نیست و باید راجعش صحبت بشه. برای من خودم کاندید این کار نیستم، من رفیق ایرج پیش من هستم. آقا ایرج، ناصر و عبدالله کاندید هم رای بدیم باید کنم، باید مخفی رای بدیم این فرقی هایی که باشه بایدش این چیز دست رای بدیم. رفاق هایی که موافق هم با رفیق ایرج، من های یک رای بقیه موافق، رفیق ناصر 9 رای موافق، با سه به دو سه رفیق غلطی بقیه موافق، انتظار رفیق ایرج رای بیشتری بود. سخنران برای گزارش سیاسی کاندید. با توجه به اینکه کاندیدهای مختلف هر کدوم پس بتن، فقط رفیق عبدالله بود که داوطلب آمده است این کارو بکنه. رفیق عبدالله مسئول گزارش سیاسی شد. یه توضیح بدم، کمیته اجرایی درست ولی رضا هم این همه حالته. رفیق بهروز کسی بوده طرف حساب همه مکاتبات و غیره بوده، طرف حساب همه نامه ها بوده و گزارش ها. رفیق رضا هم درست در آخرین لحظه چون کسی دیگه حاضر نبوده گزارش عمل کرده بنویسه، گفته من می‌نویسم. بنابراین اگه خودش آمادگی داشته باشه به جای خود محفوظ، وگرنه فکر کنم کل کمیته اجرایی باید اینجا بشینه جواب باشه. این پیشنهاد رو به رأی میذارم که رفیق رضا طرف حساب سوالات مربوط به گزارش عمل کرده است و کمیته اجرایی اونجا حاضره که لازم رو جواب بده. منتها بازم این البته چیزهای دیگه رو خواهش کمیته مرکزی ازشون بر نمیده، بهشون مسئولیت ها دورهای مختلف فرق میکرده و توضیحات روشن تر ممکن که استیگر تو اینو به رأی میذارم. رفاقا که موافقا دستون تصویب شد. من یه بار این سناریو رو میگم. کنگره با سخنرانی رفیق عبدالله افتتاح میشه، هیئت رئیس انتخاب میشه، آیین نامه تصویب میشه، گزارش انتخابات و کنگره با اساس اعتبارنامه رفیق بروز میکنه، رفیق ایرج در مورد گزارش عمومی صحبت میکنه، در مورد گزارش عملکرد تشریفی سوالات جمع‌آوری میشه یا سخنرانی های بچه ها و شفاهی شنیده میشه و بعد از اینکه جمع‌آوری شد همش بعدا جواب داده بشه به تایید میشه. رفیق رضا اونجا مسئول گرفتن اینا و تعیینی که کی بهش جواب بده است. رفیق عبدالله گزارش سیاسی رو عرضه میکنه و بعدش بحث میشه. اینطوری اینطوری بعد رفیق عبدالله اینه که هیئت رئیسه اول جلسات کیه؟ بعد برای هیئت رئیسه اولیه کنگره هیئت رئیسه که جاشون میدونه هیئت رئیسه منتخب الان باید فکری بکنه. پیشنهاد برای هیئت رئیسه شروع کنگره رفقا امیر و بهروز هستن. رفقایی که با این پیشنهاد موافقا دست رو برن تصویر شد. رفقا 10 دقیقه تنفس تو به عنوان مبنا واسه شرعی میگیرم که اگه رای چیزی نهی بود تغییر شرعی نهاره تنفسی این سر تغییر کرد. رفقایی که با این به عنوان مبنا موافقا به اتفاقا را تصویر. رفقایی که با ماده 1 موافقا دست رو برن تصیف شد. ماده یک، ماده دوم با هر بنداش تصیف شد. تصیف شد. اتفاقی که ما پیشنهاد عبدالله موافقه. نه ایرش یه رایی همون پیشنهاد ایرش به ما نسله. ماده 4 مدت برگزاری کنگره و تا آخر جلسه هست. پیشنهاد رفقا ایرج و خسرو اینه که اینو بذاریم تعیین ساعت ها شد در محل. رفیق عبدالله پیشنهاد 4 ساعت رو نیم کردن. رفقایی که با این پیشنهاد موافقه هم دست شدن. 8 رای تصویب نشد. اونم تصویب شد یا نه؟ نشد. رفقا خسرو.
نسخه ایرج برنیزم اتفاقی که ما تصویر شد ماده 4.90 جلسات کنگره در محل روش هستیم. یه بار میخونم اینو: گزارش انتخابات و تصویب اعتبار نامه ها و افتتاحیه دو جلسه، یک جلسه یعنی دو نیم جلسه. گزارش کمیته مرکزی شامل گزارش سیاسی 3/4 جلسه کامل، یعنی یک و نیم جلسه. عملکردهای حزب دو جلسه. گزارش عمومی یک جلسه. اساسنامه نیم جلسه. انتخابات کمیته مرکزی یک جلسه و نیم. این آماری که خوندم همه موافقین؟ دست بلند کنید اول.
پس موافق.
ماده ششم: در پایان هر مبحث از ایشون میتواند در دستور گذاشتن مباحث جدیدی را که از طرف خود یا حداقل دو نفر از حاضرین پیشنهاد میشود به رأی بگذارد. موافق و مخالف دو نوبت 5 دقیقه‌ای فرصت خواهند داشت نظراتشان را بیان. من می‌خواستم مخالفت به این صحبت کنم. مثلا یه جا تو جلسه تو کل کنگره بعد اجازه داد که دستوری اضافه بشه، نه اینکه هر مبحث تموم شه یه دفعه 6 تا دستور از توش در بیاد. اصلا همین تکلیف کنگره چی میشه؟ بعد از شنیدن گزارشات یه جا جلسه رو دستور بدید. نکته که رفیقم میگه اینه که یه جایی هستی خود از رئیس میگه حالا گزارش تموم شد، الان هر رفیقی هر دستور پیشنهادی داره بده، اینقدر وقت داریم پیشنهادتون رو بکنیم ببند و دستور تکمیل کنیم دیگه بریم این بکنیم. در پایان گزارشات هیئت رئیسه برای تکمیل دستور پیشنهاد میگیره و با رای گیری اونا رو وارد دستور بکنیم.
موافق
و مخالفتون رو
بشکنجه
بریم فرصت سو نداشت. با این تغییرات که همون میدونیم الان ایشون شرکی می نیسته که در پایان گزارشات هیئت رئیسه پیشنهاد دستورهای جدید میگیره. دو نفر هر پیشنهادی داشته باشن روش رای گیری میکنه، موافق و مخالف این پیشنهادات 5 دقیقه صحبت میکنن و تمام میشه، تصویب شد. ماده هفتم: رفیق ایرج پیشنهاد میکنه بشه 10 دقیقه و 5 دقیقه به جای 15 دقیقه و 10 دقیقه. من یادم نمیاد که توی هیچ کنگره ما حد اکثر مقدار وقت نذاشته باشیم، یعنی اینطوری باشه که هیچی راجع به مقدار وقت نگفته باشیم. معمولا گفتیم یه رو 20 دقیقه و پلنومی هم همینجور بوده. درسته که رعایت نشده هیچ کدوم اینا، دقیقا به خاطر اختیارات هیئت رئیسه، ولی داشتیم. الان اگه هیچی نذاریم خیلی تاثیر برداره. هیئت رئیسه با هر کی میاد داره یه دور تایید کنه چقدر میخواد حرف بزنه، و یا مثلا فرضمون لیست بگه. این چیزی که رفقا میگن تو ماده 8 اومده، گفته بعد از اینکه در پایان سومین لیست سخنرانی کفایت مذاکرات به رأی گذاشته میشه، کنگره نخواد بخواد ادامه بده اگه نخواد تصویب میکنه. من موافقم که مقدار وقت رو از پیش تخمینی ازش داشته باشیم و بگیم برای اینکه کنگره رو وقت رو تقسیم کنه تو این چهار روزه به کاراش برسیم. بس که وقت بین موافق و مخالف تقسیم بشه، وقتی که ما واقعا بحثمون همه در موافقت و مخالفت باشه و معلوم باشه، خیلی تو کنگره فرصت یکی نقطه رو بگیم و تحلیلش رو بده، میخواد وضعیتی رو تحلیل کنه. من ممکنه بخوام بعدش باشم نباش مخالف باشم و یه چیز دیگر بگم راجع به مبحث، به خصوص چیزی داره مثل عمل کرد یا بحث. مثلا فرض بکنید اوضاع سیاسی امریکی، خیلی جاها پا میشن و میخوان حرف خودشون رو بزنن مورد تبصره و یه بحثی که هستش برسیم موافقی میگه نمیدونم موافقی یا مخالف، ولی میخوام اینو بگم که به نظر من این جنبه رو باید بهش توجه کرد، مثلا توی سند من نیست یا تو حرف ایکس یه چیزی بود که میخوام تصحیح کنم برای اینکه کامل نبود. موافق و مخالف چیز خاصی نیست، اون وقتی که خیلی بحث قطبیه این کارو میشه کرد، ولی وقتی کنگره میخواد راجع به مباحث نظری تحلیلی به ملت وقت بده حرف بزنن خیلی نمیشه موافق و مخالف تعیین کرد. رفیق بهمن پیشنهاد میکنن این عبارت به تو خود متن حاضر: با توجه به محدودیت زمانی هر مبحث این عبارت به بعد از سایر سخنرانان تو سطح اول زیر عنوان هر یک از مباحث دستور جلسه جز در مورد سخنان اصلی محدودیت سایر سخنرانان با توجه به محدودیت زمانی هر مبحث به شرح زیر. توی متن پیشنهادیش میذاره چون خصوص بندی 1 و 2 درست کرده زیر اون جمله اول، ربطی نداره برام اون میخواد بگنجونه اون تو. از یه پیشنهاد اینجا هست. پیشنهاد رفیق بهمن تصویب شد. برای متنی که فعلا هست من اینو تغییر میدم، بعد سر جایگزینیش رأی میگیرم. اول رو دقایقش من پیشنهاد 12 دقیقه و 8 دقیقه رو دارم. اتفاقا که موافق 10 و 5 هم تصویب نشد. 12 و 8 تصویب. من یه تبصره دارم به آخر این بند که جزء همین سیستمه که در صورتی که تعداد سخنرانان زیادتر از حد زیاد باشه هیئت رئیسه به تشخیص خودش مقدار دقایق اختصاص داده شده رو میتونه کم رو جمع زیادی کم کردن تفسیری میذارم برای اینکه رو زیاد کردنش کارا تو کنجره ما هیچ مسئله نبوده. ما میخوام اجازه دهن طرف رو بگیریم میخوام تفسیر بذاریم ولی بسید اینکه بهش وقت بدن کنجره هر وقت خواسته برکی وقت داده
عزیزی
هم
هر که رفتی زایی نمیخوام
هر وقت فکر زایی نمیخوام برای اینکه باید تفسیر موافقن دست میدن این تفسیر تصدیب شد. حالا میریم سر پیشنهاد رفیق خسرو. بله، یک به جای نوبت اول 15 دقیقه و نوبت دوم حد اکثر دقیقه دو تا بند میاد. یک، نوبت سخنرانی به تساوی میان سخنرانان تقسیم میشود. دو، وقت سخنرانی. دو، در موارد تصمیم گیری تعداد سخنرانی ها بین موافق و مخالف به تساوی تقسیم میشود. رأی کافی نبود، تصدیق نشد. این که سخنران اصلی 15 دقیقه فرصت پاسخ دادن در انتهای مبحث داره، من اینطور میفهمم در انتهای مبحث، نه هر وقت بخواد سوال کنه. بله درست، اینو کسی روش حرف نداره. رفقایی که با یه ساعت برای سخنران کمیته مرکزی حول گزارش ها، یعنی معرفی کننده گزارش، و نیم ساعت برای معرفی کننده نکات از توی سالون در مورد دستورات دیگه که میگنجه احتمالا موافقاً در این یک ساعت و نیم ساعت دستمون تصریف شد. یه هفتم با همه کلیات با همه اصلاحات که تصریف شد رو فقط بشه یه بار رأی بدم و ببینیم تصریف شد. پیشنهاد هست ماده هشتم است. کسی صحبت بید مخالف موافقه نداره بگیم پیشنهاد رأی میگه فقط که موافقه هست هست ماده هشتم باشه با بودیم تصریف شد. نهم رأی میگیرم فقط که تصریف شد ماده 6 به این صورت در اومد برای برای گذاشتن هر پیشنهاد ماده 10 ببخشید برای برای گذاشتن هر پیشنهاد توافق هیئت رئیسه و یا وجود دو نفر پیشنهاد دهنده ضروری است. بفهمید که موافقه تصویب شد تا که با کل آیین نامه اصلاح شده موافقه تصویب شد. بعدی مسئله نمایندگان شهر مثلا رحمان شهر رأی شما ندادم که چون میدونم وضع تشکیل شهر چطوره یا آخرین وضعیت تهران چطور یادی از اون نظر ندارم، ولی خودم شخصا نمیخوام با دو رأی، یعنی اولش خودم واسه سازمان مرکزی کاندید نکردم قصد داشتم با رأی قطعی تو کنگره شرکت نکنم، یعنی سه نفر اومدن رأی دادم من کل اونو نمیخوام چیز کنم، دوست ندارم تو کنگره با دو تا رأی شرکت کنم. فکر میکنم منطقش اینه که هر کسی یه رای داشته باشه و حرفشو بزن. اگه تشکیلاتی بود نماینده خودشو فرستاده بود و اونجا بحثاشونو کرده بودم و میگفت نه رفیق که ما میفرستیم دو تا رای ما رو داره، من اینو قبول میکردم منطقی بود دیگه. رو حساب این که به قول شما از اون نوشته ها یا از اون چیزی هایی رای بدن و یه نفعی دو رای و سه رای بشه به نظر من جالس بود. خودم دوست ندارم تو کنگره دو رای باشم، دوست نزنیم یه رای شدنشم باید تخفیشی بزن. این اصل صحبت هم من پیشنهاد تقاضی من که یه رایش خط بزن. من پیشنهادم اینه که کلن رفقایی که به هر دلیل از هر جا با رأی قطعی دارن شرکت میکنن رأی دیگه شهر بهشون تعلق نگیره. هنوزم طرح کمیته اجرایی رو نظر سیاسی درست میدونم، فکر میکنم همون جور درست کاری بکنم که کسی با رأی زاپاس تو کنگره شرکت نکنه. میخواستن رفیق رأی داشته باشه داره و همونقدر نفوذی که یه رأی داشته داره. هنوزم پیشنهاد کمیته مرکزی، حالا کمیته اجرایی نمیتونست با تفسیر رفقا مجاز بودن حد اکثر دو رأی و با داشتن یه رأی بکنه متناقضه، ولی کمیته مرکزی اختیارات داره اون مسابقه شو عوض کنه و یه منطقی منطقی بره. دو تا بحث هست اینجا. یکی بحث این که رفقا میتونه از پذیرش رأی شهر یا دو تا رأی شهر به جای از بیاره یکی استنکاف بکنن یا نه، اینو کمیته مرکزی تعیین کنه. اگه اینو مجازشون کرد وقت ما یه مسئله دیگه رو بروی ما میپرسیم ببینیم کی نمیخواد رأی اضافی این جلو. اگه مجبورشون نکرد یه مقدار از مسئله حل میشه. تصویب نشد که رفقا مجاز باشن رأیش که از طرف شهر از سوراخ کافشین برای طرف اومده بهشون داده شده رو قبول نکنه. فقط اسمشون رو بگید.
منصور ادمت دو رای، حبیب فرزاد یه رای و دکتر ایرج وزدن یه رای.
بخاطر این ترتیب دیگه حرف آخر اینه که منصور حکمت دو رای، حبیب فرزاد یه رای و ایرج آذری یه رای، که ایرج آذری با یه رای قطعیش که از سازمان مرکزی گرفته میشه دو رای در کنگره. و حالا مسئله اون نماینده پنجم است که کافشین صحبت کرد، صحبت می‌کرد در دفعه پیش. وزنی چیزیست که دیش پیروز در اومده و الان غلط بودن خودش رو تو این تیکه محاسبه نشون میده. حبیب فرزاد که بدون شک نماینده است افتاده بعد ایرج آذری که دو دفعه دوم بهش رای دادن. حبیب فرزاد یه دفعه اول بهش رای دادن، الان کسی رو رایش هم حرف نزده. خب میگم رای گیری وزنی چیز مطلقی نیست. ما باید اینجا بالاخره تصمیم بگیریم راجع به چی درسته برای حزب دوتر حالشو بکنی بره. من میگم باید تکنیکالیتی و بحث فنی قضیه نشین. اگه رفیق خسرو حاضر نیستیم رای رو بگیره و معتقده که غیر اصول کمیته مرکزی پیشنهادی رو بگیره، الان پیشنهاد است که به جای خسرو رحمان باشه، یعنی پیشنهاد خود خسرو رحمان. کسی میخواد صحبت کنه؟ میگن چی مبناست؟ من راستش چون تفسیر مفصل حقوق زیاد تو بزنم پیدا میشه و خواهن جرات نمیدم چیزی بگم. مبنا
نمایندگی که میاد توی کنگره اسمشو انتخاب کنم
این هم یه مبناست. من فکر کنم علتش اینه که کافشین این حالتش رو تو آیین‌نامه پیشبینی نکرده بود که به خودش رو وکیل کنن که تازه بره یکی رو انتخاب کنه. هیچ کی تو آیین‌نامه اینو پیشبینی نکرده بود.
علت این که به کافشین رای داده برای این که انتخابات پارسال اینجوری بود.
کافشین اینطوری بود رای می‌گرفته. خیلی
نه اون یه بس
بله. من میگم مثلا اینطوری حل کنیم. کافشین یه نفر رو چون به قول رفیق خسرو اسمشو کسی نیورده بوده، کافشین یه نفر رو حالا انتخاب کنه که میره وقتی بهش میگن قبول میکنه. من پیشنهاد میکنم
پیشنهاد کافشین پیشنهاد سوردن
دو تا باشه. من اینطوری فهمم دو نفر مثلا رفیق خسرو رفیق رحمان کدومشون نماینده شهر؟ رفیق خسرو دو رای قطعی کم داره از کل، رفیق رحمان هم دو رای قطعی کم داره. رفیق رحمان به همت یکی از رفقا سه رای قطعی کم داره. در نتیجه رفیق خسرو نماینده شهر محسوب میشه. تازه یکی از رفقا بدونه که دفعه دوم پیشنهادش رو تایید کرده باشه.
من تایید
بله چیز میکنیم، انتخابات رو تجدید میکنیم. رفقایی که موافقن رأی به رفیق خسرو تعلق بگیره دستشون بلند کنن. اونایی که دستشون بلند بیاریم پایین. اونایی که دستشون بلند نکردن دستشون بلند کنن. الان یک منفی، دو منفی، رفیق خسرو منهای دو از کل. رفقای موافق رفیق رحمان منهای چهار. بچه رأی به رفیق خسرو تعلق میگیره مطابق نظر کمیته مرکزی. از اینجا به بعدش دیگه به من سوال اینه که دو نماینده دیگه هم از شهر قرار بوده حاضر باشن که جواب رأیشون همه تکلیف اینا چی میشه. رفقا با این که من اینو به رأی میذارم که دو رفیقی که تا به حال تعیین نشدن و حضور به هم نرسوندن قایب محسوب بشن، رفقایی که موافقن دستشون بلند کنن. دو نماینده دیگه تشکیلات شهر قایب محسوب بشن. ایرج پیشنهاد میکنم با توجه به غیبت دو تا رفیق شهر، رفیق رضا که از شهر در کنگره حضور داره فعلا به عنوان ناظر، رأیشو از طرف کمیته مرکزی بخواهیم که کنگره قطعی بکنه. رفیق ایرج اینه که توصیه کنه کمیته مرکزی قطعی شدن رأی رفیق رضا رو در کنگره در بحث اعتبار نامه. رفقا رأی میدم، رأی میگم، رفقای موافق و مخالف دارم. این به اتفاق آرا اگه اشتباه نکنم تصویب از اسناد مربوط به انتخاب نمایندگان در اختیار کنگره قرار نگیرن تصمیم گرفته نشده. اینو هم پیشنهاد میکنم کمیته اجرایی خودش سانسور کنه. مورد حفظ لو نرفتن به سبب موازین امنیتی شرکت رفیق رضا تو کنگره هم کمیته اجرایی ترتیباتش میده. کمیته مرکزی درباره عدم شرکت تشکیلات مخفی کردستان در کنگره چیز اینو روشن کنه. من پیشنهاد میکنم تو گزارش اعتبارنامه به این اشکال اشاره بشه. پذیرش این اشکال از طرف کمیته مرکزی کامله که این حضور ذهن و این تلاش رو تون حدی که ممکن بود و مقدور بود براش حضور ذهن نداشته، اون تلاش رو نکرده و پذیرش این اشکال از طرف کمیته اجرایی کمیته مرکزی حزب که این مسئله رو پیگیری نکرده و حساسیت دنبال کنه تذکر بده رو هر دوشو بپذیریم و بگیم با این ترتیب کسی حضور نداره این کار رو بکنه. من دوباره پیشنهاد خودم رو تکرار میکنم. من میگم الان کمیته مرکزی بعد از کومله پرسیده و کومله حتما همین الان میتونه برای کاغذ بده و جواب مسئله رو بده. این کار رو از رفیق بخوام بکنه، یعنی بعد یه پاراگراف بنویسه بگه ما اگر حسابش رو میکردیم مثلا یه چهارم سهمیه کومله رو به این درخواست اساس میدادیم که مستقیما خودش انتخاب کنه یا واگذار کنه رأیش رو، که این کار نشده به این دلایل فلان، جان افتاده بودن این تشکیلات، عدم امکانات ارتباطاتی، تصور هرچی، این خودش اشکال و ضعف این کارم اینه. کمیته مرکزی نمیاد یه پاراگراف بنویسه که بابا جان من اینو در آخرین پلنوم اشتباها مطرح کردم، میباید همون موقع که این سهمیه رو بهشون میدادم میگفتم سعی کنید بخش شهرتونم نمایندگی بشه یا چی شد. اینم یه پاراگراف بنویسه بذاریم رو هم و میگم دیگه من بحثم اینه، هم زدن بیشتر این مسئله اینجا چیزی رو از ما حل نمیکنه. تصویب شد به طور ضمنی رأی می تصویب شد که کمیته مرکزی کومله و کمیته مرکزی حزب این قصور و عللش رو به اختصار شرح بدن بذاریم تو گزارش اعتبارنامه. مسئله اینه که ما رفیق فرخ کاوه و رفیق دیگه رو دعوت کردیم که بیاد اینجا، بالاخره معلوم بشه که حرفش به عنوان اپوزیسیون چیه تو این کنگره، جواب خودش رو ازش بشنویم. به سوال اینه که چه سیاستی داریم، چه وقتی بهشون میدیم، چه با چه چیزی رو روشون میکنیم که بیان حرف بزنن، در کجا بهشون وقت میدیم و چی ازشون میفهمیم وقتی که اومدن. این سوالی چه اینجوری حل بشه؟ این سوالی که کمیته مرکزی میخواد اینو رسما ازشون بخواد یا اینکه ما به عنوان اشخاص دخالت کنیم. من فکر میکنم حضور فرخ به طور کلی در کنگره به علت اپوزیسیونش بودن نیست. اگه نماینده نداشتن اینا تو اون جمع ما نمیگفتیم یکی از بیرون بفرسته، چون که وحید عابدی کلی حرف زد، من اصلا اشاره به اسم وحید عابدی نکردم. اینا کسایی بودن که اعتراض کردن به نبودن خودشون در کنگره، یعنی فرخ کاوه گفته این قبول ندارم این ترتیباتو، ما گفتیم خب کسی قبول نداره داریم ما ازش میخوام خود حقوقتو محدود و مشروط کن، اگه قبول نداره خود حرف اون داره بیم. ولی نفهم کنم از لحاظ سیاسی ضروریه که فرخ کاوه تو این کنگره حرف بزنه و همه حرفاشو بزنه و جواب خودشو بگیره. یعنی اگه کمیته مرکزی هم مطمئن نباشه که مثلا چطوری میشه، به عنوان کمیته اجرایی که این تصمیمو گرفته و حتی با اکراه کمیته مرکزی کومله مواجه شده و مجبور به جواب کمیته مرکزی کومله هم تعیین کنه، وظیفه داریم در تصمیم خودمون توجیه کنیم و بگیم بابا جان ما به شما گفتیم این توصیه رو کردیم برای اینکه این رفیق اون پاشو به اینجا حرف بزنه، برای اینکه بفهمیم این وضعیت چیه، همه دارن گزارش میدن، اون تو هم یه گزارش رو خودت بده که فایده‌ای هست به اسم اپوزیسیون، ظاهراً با نام شما تداعی میشه، میگن شما حرفایی داری که گفته شده که معتقدی به پلتفرم دادن شده یا هر چی که معتقدی، این فرصتی که کنگره از میذاره در اختیار شما حرف بزنید و بعد اینکه حرف زدن به نظر من وقت بعد به عنوان اشخاص نوبت گیره و جواب شده جواب مضمون حرفاشو داد جواب و بعد هم کسی میخواد حرف بزنه، اگه اون موقع کسی میخواد به این جماعت بی پرنسیپی تشکیلاتی نسبت بده، اگه فاکتشو داره جاش اونجاست. اگه من فاکت مستقیم ندارم، یعنی یه های ممکنی چیزی بگم فرد طرف یه چیزی بهم بگه که من خلاص لا بشم اونجا، ولی کسی یکی تو کنگره هست که میگه بابا جون اینا بحثشون این نیست، بحثشون اینو هم هست، اونجا جاشو که حرف بزنه. به این خاطر پیشنهادم بیشتر اینه که کمیته اجرایی توی یه جایی یا رئیس رئیسه براش جا باز بکنه که علت این تصمیم رو توضیح بده و بخواد که این در دستور قرار بگیره. سخنرانی در مورد اپوزیسیون در کومله معرفی توسط رفیق فرخ کاوه بحث خیام میشه، اینو کمیته اجرایی لااقل بخواد، اگه کمیته مرکزی بخواد چه بده. بس سبرمی چیزی رو اینجا روشن میکنم، اونی که راجب رأی فرخ کاوه تصمیم بگیریم گرفتیم شیخ رای داره من دفاعش تو اتر نامه میشه. من این حرف رفیق ابراهیم قبول ندارم که این بدون رای باید شرکت کنه، به خاطر اینکه ما بهشون گفتیم که بابا جان دارید با خودشون صحبت کنید اگه حاضرن به این ترتیبات کار کنیم، وگرنه کمیته اجرایی یا ترتیبات دیگه ای اتخاذ کنه برای نمایندگیشون در کومله. یه دیگه قبول کنید باشه، ولی یکی هست که پاس با خروجش از اون جلسه و نشون میده که میخواد من نباشم و بعدم میگه این ترتیبات رو قبول ندارم. ما داریم یه نماینده رو یه پله از حقش محروم میکنیم، میخوایم که خودت از حقت محروم کنی، من نمیکنم این کارو. تموم میشیم توی کارش. اون رفیقی که آگاهانه قبول میکنه، یعنی بالاخره قبول میکنه، یه قراردادی رو با یکی امضا میکنه، اینو قرارداد رو امضا نمیکنه و مثل سر حقش. یعنی ما اون حقش رو در رسمیت میشناسیم. در مورد اپوزیسیون بودن نبودنش به نظر مهم نیست که این جریان به سر ابراهیم وقتی میرسه چی میگه، از این اصلا تعیین کننده نیست. منم اگه اپوزیسیون کومله بودم وقتی من سر ابراهیم داره میاد میگفتم چرا من میگیم اپوزیسیون، واسه که همه عالم از روستاهای اطراف تا تمام شهرهای کردستان در دو دو چهار خطه تا خارج کشور دارن از یه اپوزیسیونی که با فرخ کاوه و طاهر خالدی و ایکس و بای زد تداعی میشه حرف میزنن، ما نمیتونیم حزب اونو گره بزنیم تصمیم گیریشو به اینکه این طرف به وقتی حسین و سهرامی میبینه چجوری خودشو ارائه میکنه. ما میخوایم تکلیف این مسئله تو کنگره حزب معلوم کنیم، چون اگه دانسته های کمله دانسته های همه حزب بود شاید ابهامی وجود نداشت. تمام قضیه این کنگره حزبه، شنیده یه جایی یه دعوایی هست طرفینشو خبر کرده، چون نماینده شهر به قول شما هست، نماینده کمیته سازمان مرکزی هست، نماینده تشکیلات خارج از کشور هست، اینم اعضای صاحب حق حزب میخونن چه اتفاقی داره میفته، به خصوص وقتی که خود من و شما نمیتونیم یه گزارش سرتاسری راجع به ماهیت اینا عملکرد اینا که زیرش چهار نفر با هم به یکسان از ارزیابیش امضا بزنن و به دستمون تشکیلات بدیم، نمیتونیم با این شایعه مقابل کنیم. درست سربایی میگه که اینا اینو گفتن و اونو گفتن، من میگم خب آخه اگه بریم به نامه‌های خصوصی که رفقا برای هم می نویسن مراجعه کنیم وقت تصویر دیگه می کنیم این مفروض یه فکری با حالش باید کردین. آخه من شنیدم، من کسی نامه خصوصی اینطوری برای خود من ننوشته، ولی شنیدم که در یه نامه کسی به کسی دیگه ابراز نگرانی کرده، من اصلا گفته فلانی ابراز نگرانی کرده. همینا هر کمیته مرکزی مسئول رو وادار میکنه که بگه بابا بیا حرف تو بزن ببینم چیه. بالاخره همه جو نمیتونم تو این ابهام میگردم وضعیت تو این ارزیابی های متفاوت نگردم وضعیت. به این خاطر فکر میکنم فرخ کامل نماینده است، ولی علت این که مثل بقیه نماینده های کمله منم کسی رأیش رو به عهده نگرفت یا دو رأیه نیست یا رأیش رو به کسی نداده خودش اونجا حاضره، بله به خاطر اینکه مسئله‌ای داره در رابطه با تشکیلات که باید خودش اونجا باشه تا بفهمیم چیه. نماینده نمیتونست بگشته باشه بفهمه چیه. خب بعد به نظر من درسته که به عنوان نماینده تو همه پروسه ها شرکت میکنه و حرفشو مثل هم میزنه، این یه کار معین از این آدم معین نمیخوام، کما اینکه از یه کمیته اجرایی هم گزارش کارشو میخوایم، از این شخص معین ما باید رسما بخوایم که بیاد تصویر خودشو از این وضعیت خودشون بده و جواب سوالای اینونو بده و پاسخ مباحث بحثی که اینون راجعش میکنن بده. اگه نکنه به نظر من خیلی چیزا این چیزی که شما امروز میگین و من قبول نمیکنم من باید قبول کنم دیگه. این پیروزی یه بحث شما فرخ کاوه اومد تو کنگره شوخی بیا حرفاتو بزن گفت من حرفی ندارم. خب سر بریم مثلا